دینی در کشور ما از جایگاه ویژه‌ای برخورداره و افراد زیادی در این ژانر به فیلمسازی مشغول شدن. اگه بخوام براتون مثال بزنم، میتونم فیلم رستاخیز آقای درویش، فیلم روز واقعی آقای اسدی، فیلم قدمگاه، فیلم مریم مقدس و بیشمار فیلم دیگر رو نام ببرم که در این حوزه ساخته شدن. امشب در برنامه نمای نقره‌ای قراره که با شما درباره سینمای دینی صحبت کنیم که بعد از یه فاصله کوتاه از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی آقایان وحید رونقی، محمد رضا مقدسیان، محمد رضا شفاه و اسدالله غلامعلی در این رابطه باشید.
خیلی خیلی خوش آمد و خیلی مقدم عرض می‌کنم خدمت مهمانان محترم و به ترتیب از مرزو مقدسین عزیز شروع بکنیم تا به مهمانان
ارادت دارم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمانان محترمی که امشب در خدمت شما هستم.
من مهمانان رو یک به یک معرفی میکنم. جناب آقای دکتر اسدالله غلامعلی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر سینما قربان، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم، خیلی متشکرم. همینطور به شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم. شبتون بخیر.
زنده باشید. و جناب آقای محمد رضا شفا، مدرس دانشگاه و تهیه کننده و البته سمت‌های دیگه هم شفا دارن، ولی خب فعلا ما به همین دو تا فعلا بسنده می‌کنیم. خیلی خوش آمد بر.
سلامت باشید. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. شب بخیر میگم به شنوندگان عزیز برنامه و در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ممنون و متشکرم. محمد رضا، فکر می‌کنم ما بیایم و اصلا از تعریف سینمای دینی به نظرم شروع بکنیم. پلی ترین اتفاقی که میتونه در این حوزه بیفته، بعد ماش موافقی مجا هستی؟
من فکر میکنم که خوبه اول صحبت تو هر بحثی شاید جذابتر و اصولی ترین باشه که اساسا مشخص کنیم در مورد چی داریم حرف میزنیم. در واقع اجازه میخوام از اساتید که من شروع میکنم بحث رو.
خوشبخت.
چیزی که همیشه برای شخص من دغدغه بوده و نسبت بهش مسئله داشتم و فکر میکنم امشب هم خوبه که بهش بپردازیم، اینه که ما در ایران زندگی میکنیم و غالب کسان که در ایران زندگی میکنن پیرو دین اسلام هستن و خب باید رگه هایی از این اعتقادات در سینما هم جستجو بشه. من میخوام اگر اجازه بدین اساسا در مورد این صحبت بکنم که آیا سینمای دینی صرفا پرداختن به مفاهیم دینی در دین اسلام است یا خیر، چون به حال مذاهب دیگه ای هم هستن که ایرانی هم و در ایران زندگی میکنن. این میتونیم در موردش صحبت کنیم، ولی فراتر از اون خوبه در مورد این گپ بزنیم که اگر در مورد سینمای دینی صحبت میکنیم اساسا باید در دل اون فیلمی که ازش حرف میزنیم شعائر دینی، المانهای دینی، اشارات دینی به صورت مستقیم قید بشوند یا نه فیلمی که در نهایت اثر و معنایی که دنبال میکنه و اثری که روی مخاطب میذاره همسو باشه که با اهدافی که ما در دین دنبال میکنیم یا احکام دینی در واقع دنبال میکنن، باز اون میتونه سینمای دینی باشه یا نه. تعریفی که خود من دارم از سینمای دینی که تعریف شخصی هم هست، طبیعتا قابل تسلی به کل نیست، اینه که من خیلی دنبال اینم که ببینیم دین اساساً با چه کارکرد و روی کردی تعریف شده، در دل چه اجتماعی تعریف شد و دنبال رسیدن به چه نقطه‌ای بوده. از منظری که من بهش نگاه میکنم احساس میکنم که دین بناست مسیر هدایت بشر باشد برای رسیدن به سعادت، فارغ از اینکه حالا این سعادت در چه مذهبی یا در چه دینی چطور تعریف شده باشه، در نهایت پایان خوشی برای زندگی روی زمین و رسیدن به وضعیتی در زندگی بعدیه که سعادتمندی رو درش تعریف میکنه. با این روی کرد حتی فیلم هایی که توسط فیلمسازانی که طبیعت حتی مستقیما اعتقادات مذهبی ندارند یا از مذاهب مشخصی یاد نمی کنند یا از مذهب مشخصی پیروی نمی کنند هم می تواند سینمای دینی باشد و سینمای دینی تعریف بسیار بسیار گسترده ای رو در بر میگیره. ولی خب گروهی هم هستن که تعریف دیگری رو برمیتابن که میتونیم در مورد اون حرف بزنیم و اون اینه که این مجموعه رو خیلی کوچیکتر و محدودتر میبینن و مؤلفه های دینی مشخص و قابل استخراج در آثار سینمایی رو معیار دینی یا غیر دینی بودنشون در نظر میگیرن. به نظرم اگه این تعریفه رو حالا به بحث بذاریم بتونیم به این نقطه برسونیمش، شاید کمک کنه که ادامه بحث هم سر شکل بهتری بگیره. حالا با هدایت شما
خواهش میکنم آقای قلمانی، با شما بفهمید.
بله در خدمتم، مرسی، خیلی ممنون از شما. راستش من دلم میخواد یه خورده یه بک‌گراندی تعریف کنم که از رابطه دین و چیزی که ما به عنوان داستانگویی میشناسیم که در سینما بسیار مطرحه و اساساً اگه نگاه کنیم ما سر مسئله سینمای دینی بیشتر بحثامون یا بحثایی که شده تا به امروز لااقل اکثریت درباره شیوه های داستانگویی و یا داستانهایی که مطرح میشه، نه اشکال بصری که ما چگونه در واقع به صورت فرمال این مفاهیم رو در واقع به نمایش گذاشتیم. دین همواره از داستانگویی استفاده کرده، یعنی رابطه دین و داستان میتونیم بگیم یک رابطه مستقیم بوده و اینکه انسان هر بار و همیشه تا به امروز لااقل میشه گفت، شاید بگیم از عصر کشف آتش که میگن آدم‌ها دور هم جمع میشدن و اولین داستانگویی ها شکل گرفت، علاقه من به داستان شنیدن بوده، حتی دوست داره نصیحت رو هم با یه داستانی بشنوه. پند و اندرس های عرفانی نمونه های از اینا هستن، یا خود کتب دینی. بنابراین دین این اجازه رو میده که از داستان و شیوه های مختلف هم اتفاقا استفاده کنیم. داستانی مثل خلقت میشه گفت یک داستان کاملا کلاسیکه، ابتدا میانه انتها داره که به ترتیب هم میاد. ولی داستانی مثل داستان حضرت موسی اگه نگاه کنیم یه خود ساختار رو شکسته، ما اوج داستان رو میبینیم که پیامبر میشه و آتش رو میبینه، بعد بک‌گراند داریم دوباره فلشبک به این که مثلا چگونه از نیل رد شد و الی آخر. بنابراین با این شیوه ها هم ما رو آشنا کرده. اما چگونه است که ما هنوز یا تعریف منسجم و قطعی نداریم؟ شاید این چالش هم داشته باشیم که آیا اساسا ما هیچ وقت میتونیم تعریف قطعی داشته باشیم، یعنی چون ما همیشه به دنبال تعریف قطعی از چیزها هستیم، شاید سینمای دینی جز اون گونه ها نباشه که ما یه تعریفی مثل سینمای وسترن داشته باشیم، انتظار ما شاید نابجا باشه. اما اینجا دو مسئله رو برگردم به سینمای دینی بعد از این توضیح، این که ما منظورمون از سینمای دینی همه دین هاست یا نه منظورمون سینمای اسلامیه، سینمایی که ما تعریف کردیم پیاده کردیم و مذهبی داره به نام تشیع اثناعشری با احادیثش با روایاتش و با آموزه‌های اخلاقی و دینیش. من تکلیفمون چرا؟ چون وقتی بحث سینمای دینی میکنیم یعنی ما ادیان دیگه رو در نظر میگیریم، اون موقع میتونیم ده فرمان کیشلوفسکی هم فیلم مذهبی بدونیم، میتونیم فیلم بعضی از فیلم‌های پازولینی هم یا تارکوفسکی هم یا از این دسته فیلمسازها که خیلی از اصولشون با اصول اسلامی طبیعتاً. پس ما هدفمون از این، بنابراین بهتر از اینی که قبل از این که به یک تعریف جامع برسیم، بهتر یک تقسیم بندی داشته باشیم پس از ذهنمون. فیلم‌هایی که اقتباس تاریخی می‌کنند از رخدادهای دینی، فیلم‌هایی که در بطنشون مفاهیم اخلاقی و دینی رو مطرح میکنن بدون اینکه ارجایی بدن به اتفاقهای دینی. اما سینمای اسلامی با این نوع سینمای دینی جایی به بنبست میخوره. ما اون موقع اگه بخوایم فیلمی مثل یوسف پیامبر رو بسازیم با معیارهای سینمای دینی، یه آزادیهای دیگه‌ای داریم، یه شکل نمایش دیگه‌ای رو داریم، چون توی مسیحیت یا توی یهودیت یه آزادیهای دیگه‌ای دارن. بنابراین شاید مشکل سینمای این که تعریفی نتونستیم منسجم داشته باشیم، البته مثل خیلی از سینما بخش‌های سینمای ژانرهای سینمای تعریف قاطعی ندارن، اینم مثل اونا نگاه کنیم، اینه که یه خورده سنگو بزرگ برداشتیم و میگیم سینمای دینی، انگار همه ادیان رو. موقع همین صحبتی که چند دقیقه پیش کردیم، بودای کوچک هم یا فیلمای کیم کیدوک هم میتونه توی این تعریف‌های ما قرار بگیره، مثلا اتفاقی که سر سینمای معناگرا افتاد و اونم نتونست به تعریف قاطعی برسه. بنابراین بر اساس آموزه هایی که پذیرفتیم به عنوان یک مسلمان بیایم ببینیم سینما چگونه کار کرد پیدا میکنه، اون موقع میتونیم رفته رفته پارو فراتر بذاریم نسبت به سینمای دینی اظهار نظر کنیم یا بتونیم یه تعریفی داشته باشیم. این میتونه دلیلی باشه برای اینکه ما نتونستیم هنوز تعریف خیلی جامع یا روشن و شفافی داشته باشیم.
من فکر میکنم ناخواسته زمانی که اسم سینمای دینی میاد و ما این عنوان رو میشنویم، در ناخودآگاهمون سینمای اسلامی یا در واقع آنچه که قرار هستش که یه سری از مسائل و دغدغه های ما رو در دین اسلام بیان بکنه به ذهنمون متبادر میشه. آیا شخص شما موافق این نظر هستید یا نه؟
من فکر میکنم خب خیلی بستگی داره به در واقع شنونده ها. شاید در واقع اون کسی که این عبارت رو میشنوه سینمای دینی بر اساس بک‌گراندای خودش هر کسی احتمالاً تفسیری ازش داره. مشخصا در باره سینمای دینی شاید این رو بگم، هرچند که از یک نوع دستبندی نیستن، ولی مثلا در مورد سینمای وسترن این اتفاق نظر وجود داره. وقتی میگیم وسترن تأکید میکنم که با توجه به اینکه حالا این از یک نوع دستبندی نیستن، ولی مثلا وقتی میگیم ژانر وسترن میدونیم دقیقاً هم یه چیز خیلی شبیه به همی
مختصاتش کاملا مشخصه.
بله یه حدود سقوط مشخصی داره. سینمای دینی به نظرم یه تلاشیه که ماها سالهاست داریم میکنیم برای دستبندی یه چیزایی که شاید دقیقاً هم معلوم نیست چیان. بعضی از کسایی که این هدفشون از مطرح کردن این در واقع عنوان سینمای دینی، بعضی از آدما هدفشون اینه که خب ارادت دارن به دین، دوست دارن، علاقه‌مندان به گسترش و ترویج دینن، یا مبلغن، جزو در واقع افرادی محسوب میشن، یا حتی سازمانی محسوب میشه که وظیفه خودش رو تبلیغ دین میدونه و ترویج دین میدونه. و بعضی ها هم بیشتر از سر دغدغه‌های در واقع پژوهشگرانه دارن این کار رو انجام میدن که وظیفه‌شون رو در واقع میدارن انجام میدن، سعی میکنن یک دسته‌بندی رو انجام بدن روی فیلم‌ها. اما واقعیت این هست که من فکر میکنم که شاید این عبارت سینمای دینی هرگز، میخواستم پایان جمله آقای دکتر رو اینجوری تموم کنم که گفتن شاید بتونیم بگیم که هنوز به یک جنبندی دقیقی در مورد سینمای دینی نرسیدیم، میخواستم بگم اینجوری شروع کنم و هرگز نخواهیم رسید این چیز واضحیه.
چرا دقیقا؟
عرض میکنم بهتون. ببینید سینمای دینی به دلیل تنوع تعریفی که از دین وجود داره به همون میزان تغییر در واقع تعریف داره. من کسانی رو میشناسم که وقتی میگیم سینمای دینی مشخصا معنویت، هر چیزی که به معنویت از جنس سینمای معناگرایی که توی کشور ما دوره ای رواج پیدا کرد، توی کشور دیگه هم چیزهای شبیه به این گاهی ساخته میشد و میشود، اون نوع از سینما رو که توی ایران به عنوان سینمای معناگرا ما میشناسیمش، اون رو مثلا سینمای دینی میدونه. بعضی از آدم ها خیر، اساسا سینمایی که داستان زندگی ائمه و پیامبران رو به روایت مثلا قرآن بگن اون رو سینمای دینی میدونه. حالا مثلا بعضیشون میگن نه، کلا به روایت کتب ادیان مختلف این مثلا سینمای دینیه. بعضی ها سینمای دینی رو سینمایی میگن که مشخصا نماد دین اسلام، مثلا یه آیینی مثل همین پیاده روی 40 باید توش بازنمایی شده باشه، نماز، درباره نماز، چالش یک بچه‌ای که تازه به سن تکلیف رسیده با اینکه مثلا نماز باید بخونه و این مثلا حوصله نداره یا خیلی علاقه‌مند شده به نماز، این میشه مثلا ماجرا. بعضی سینمای دینی رو این میدونن. حتی تعریف کسایی هستن تعریف سینمای دینی رو امروز در کشور ما صرفاً اون تعریفی که از امام از دین میده، از اسلام میده، که اسلام انقلابی، بعد مقابلش اسلام آمریکایی رو میدونن و بعد یک گونه بسیار خاص از سینما میشه سینمای دینی از نظر اونا. میخوام بگم که به همین میزانی که تنوع تعریف از سینمای دینی وجود داره در کشور ما، به همین میزان در واقع تعریفی از سینمای دینی متنوع و متعدده. و اگر ما خیلی بخوایم تلاش کنیم که ببینیم این الان کدوم ایناست، من مطمئنم ما تا آخر برنامه امشب که ساعت 2 شبه که ما بخشی از این برنامه قرار باشیم هم ادامه بدیم، چند هفته دیگه هم باید بشینیم بعد بگیم خب پس نتیجه گرفتیم که این جنبندی اتفاق نمیفته. اینه که به نظرم بیش از این که تعریف بکنیم، شاید هر کسی بتونه از منظر خودش بگه که مثلا چه فیلم هایی یا چه گونه ای از فیلم ها تو کشور ما تونسته تا حدی این کار رو انجام بده، چجوری میشه اینو مثلا ارتقاش داد، چجوری میشه گسترشش داد. یه ذره شاید مثلا مصداقی تر، نه حالا منظورم مشخصا این نیست که در باره یه فیلم حرف بزنیم، ولی یه ذره مثلا هر کسی بگه از واقع من اینه، ما در باره این میخوام من حرف بزنم.
من این نکته ای بگم وحید، ما قبلا هم در مورد سینمای دفاع مقدس حرف زدیم، به این نتیجه رسیدیم که اگر چیزی تحت عنوان سینمای جنگ در دنیا وجود دارد، تعریفش مشخص است. حالا در هر مملکتی، هر مرز و بومی، مختصات جنگ و اتفاقات که اطرافش میفته تبدیل میکنه اون فیلم ها رو به اون در واقع به فیلمی که مربوط به اون مختصات است، و حالا میتونن اسمش رو بذارن دفاع مقدس یا فیلم جنگ. بعد به اینا پرداخته بودیم که چه آسیب هایی رو باعث میشه وقتی ما عنوان دفاع مقدس میذاریم رو فیلم. عملا داریم یه چارچوبی تعریف میکنیم که نزدیک شدن بهش کار هر کسی نیست،
یعنی رویکرد رو در موضوع تعیین میکنه.
زنده بود. در مورد سینمای دینی هم فکر میکنم باید در مورد این حرف بزنیم که اساسا چه اصراری وجود دارد که ما یک تعریفی داشته باشیم از سینمای دینی. من یه برداشتی دارم و اینه که بعد از این که فرمان تاریخی امام باعث شد که سینما در مملکت ما باقی بماند و از ابزار ملعبه و مفسده تبدیل بشود به ابزاری برای بیان برخی از مفاهیم، گروهی از کسانی که حالا سعی میکنن تئوری پردازی بکنن سینما رو، به درست یا غلط تلاش میکنن سینمای خاص ایران رو در طول این 40 سال تعریف بکنه. یه دوره ای میان حالا روی فیلم های تحت عنوان دفاع مقدس ما نوب میدن و میگن خب این فیلم مال ایرانه و زائده زائقه سینما ایرانی. مشکل همینه
که میخوایم مال ما باشه، ولی متاسفانه ببخشید حرفتون قطع کردم، یه پرانتز باز میکنم. اونور آثاری تولید میشه، این کار ارسطو در ابتدا هم کرده، نمایشنامه‌ای که میبینه و میخونه بعد تئوریزش میکنه. ما اینجا با همون آثاری که تولید میشه مشکل داریم، یعنی به یک رأی قاطع نرسیدیم که چیان و چگونه. برای همینه توی تئوری هم نمیتونیم همون تئوری رو.
همین میخوام بگم که یه روحیه ای داره تلاش میکنه چیزی تحت عنوان سینمای خاص ایران تعریف بکنه که خب ترجیحش هم اینه که روی مفاهیمی که شاید اکثر دستگاه های حکومتی باهاش همراهن دست بذاره. مقوله جنگ مقوله‌ای که خیلی باهاش همراهن. مقوله سینمایی که تحت عنوان سینمای دینی اطلاق میشه مقوله‌ای که خب خیلی باهاش همراهن. ولی چون عقبه تئوریک نداره و بررسی سینمایی نشده این معنا، و تلاش میکنن که بعضی از مفاهیم رو بدون اینکه درک درستی از کارکرد سینما داشته باشن، بدون اینکه درک درستی از مفاهیم فیلمنامه نویسی، جذب مخاطب و مباحثی از این دست که اساساً سینما رو شکل میده داشته باشن، تلاش میکنن که اینها رو پیوست بکنن به سینما. خب توی این مسیر یه سری از فیلمسازها به صورت غریزی بدون اینکه اسمی رو کار خودشون بذارن برخی از مفاهیم دینی رو میان تو فیلمهاشون مطرح میکنن و فیلم سینمایی میسازن. حالا میتونه در ژانر جنایی باشه، در ژانر جنگی باشه، در ژانرهای تعریف شده‌ای بعضی از مفاهیم دینی مطرح میشن. ولی اون گروهی که دنبال در واقع تعریف سازی و رزومه سازی و به قول خودشون به شکل خیلی گلدرش جریان سازی هستن، تلاش میکنن از فیلمایی که خیلی خودجوش و درونی ساخته شدن یک گروهی رو تشکیل بدن که در اون نهایت عنوان سینمای دینی رو بهش بدن. این روند روندی که توی تعریف اکثر ژانرها در آغاز شکل گیری اتفاق افتاده. اونطور که آقای غلامعلی گفتن خیلی از ژانرهای سینمایی، مثلا ژانر نوار، با ساخت یه سری فیلم و بعد یه سری پژوهشگر اومدن یه سری المان‌های مشخص و تکرار شونده در اونها رو جستجو کردن به لحاظ فرم و محتوا، و در نهایت گفتن آقا این فیلم‌هایی که شبیه همن با این مختصات اسمش میشه فیلم نوار. اینا دارن تلاش می‌کنن که اون مسیر رو برن، ولی فکر می‌کنم که نه اون مسیر پژوهشی رو ازش آگاهن، نه هدفشون لزوماً رسیدن به یک پژوهش سینمایی، بلکه تاکید میکنم رو واژه رزومه سازی و از بیرون سینما رو سر و شکل دادن. در صورتی که سینما باید از درون بجوشد، پژوهشگران اون رو شناسایی بکنن، طبقه بندی بکنن و به کسانی که به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه این جریان رو ایجاد کردن بگن آقا حواستون بود مثلا این 20 تا فیلم این جریان رو دنبال میکرد، حالا اگر بهش توجه بکنیم ممکنه بشه در ادامه بر مبنای یک فرمولی با چاشنی ذوق ورزی این جریان فیلم سازی رو ادامه داد. من فکر میکنم ما خیلی زمخت و بخشنامه ای اساسا برخورد کردیم با سینمای دینی، ولی اتفاقی امشب میتونه بیفته اینه که ما یه حرکتی بکنیم که همون که خب شاید خیلی دیگه هم کردن، حالا ما مدعی نباشیم که داریم شاخه قولو میشکنیم، نه
امشب به سهم خود کلمتون سینمای دینی از اون موضوعاییه که اینقدر دربارش حرف زده شده که من از ظهر که داشتم فکر میکردم که ما چی ما چی میتونیم درباره این حرف اضافه کنیم. حتما حرفایی هست که زده نشده. از جمله حرفایی که ما بیرون داشتیم می‌زدیم.
میتونی جنابش بدن.
بله حتما اینو
حتما که شخصا ادامهش میدم.
منم علاقه‌مندم به این موضوع. میخوام عرضم این هست که انقدر درباره این موضوع حرف زده شده که اساسا خود همون به دامن زدن به این که دیگه معلوم نیست دقیقاً درباره چی داریم حرف میزنیم خیلی کمک کرده. شاید یعنی علیه این کاری که پژوهشگرا دوستان انجام بدن بتونن یه تعاقبندی انجام بدن، میگن این رو ما میگیم سینمای دینی.
ما میگیم پیشنهاد دارم که ما بریم سراغ مصادیق، یعنی یک سری فیلم و اس بیاریم، یه سری کارگردان هم ازشون نام ببریم و اون وقت تحلیل بکنیم که وقتی میگیم این سینما سینمای دینی است بر چه مبنای دینی است. اون وقت شاید مخاطب بتونه خودش قضاوت بکنه و شاید دستمایه یه سری پژوهش‌ها قرار بگیره. ما از اول اتیکت نزنیم به بحثمون، بحثی رو سمتی ببریم که در نهایت خودش بگه خب اسم من چیه.
موافقم. یه فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم مستاقی صحبت میکنیم. خب موسیقی که شنیدید موسیقی یکی از نمونه‌ای ترین فیلم های دینی کشورمون هست، فیلم روز واقع به کارگردانی آقای شهرام اسدی و فیلم نامه از جناب بهرام بیضایی و همینطور آهنگسازی جناب مجید انتظامی که موسیقی رو بسیار ماندگار کرده. معمر جان در خدمت شماست.
من میگم یه ذره بحثمون رو خورد کنیم بریم برسیم به نتیجه. من از همین روز واقع میخوام شروع کنم اگر اجازه بدین. ما قبل از اینکه بریم تو استودیو یه صحبتی های شفا کردم، من از اون وام میگیرم بعد ادامهش رو با هم پیش میبریم. ببینید ما یکی از رویکردهای اساسی توی سینمای دینی رو اگه بخوایم تعریف بکنیم، اگه بپذیریم که چیزی تحت عنوان سینمای دینی وجود داره، یکی از رویکردهای اصلیش اینه که مستقیما بپردازیم به روایت‌های تاریخی در مورد شخصیت‌های دینی. این یکی از رگه‌هاست دیگه. یکی از بهترین فیلم ها توی این حوزه فیلم سینمای روز واقع است، نوشته استاد بهرام بیضایی به کارگردانی های شهرام اسدی و همه اون کسانی که شما میدونید در فیلم حاضر بودن. چه اتفاقی در فیلم روز واقع میفته که ساخت این فیلم رو شدنی میکنه؟ میخواییم در مورد شدنی شدن ساخت فیلم دینی حرف بزنیم و ببینیم که اصلا میشه فیلم دینی داشت با تعریف رایش نه، باید به فرمول جدیدی برسیم. در مورد من با آقای شهرام اسدی گپ می‌زدم تو یک برنامه‌ای، قبلاً هم این روایت کردن. زمانی که می‌خواستن فیلم روز واقع رو بسازن خیلی ایراد گرفتن به بعضی از دیالوگ‌هایی که توی فیلمنامه بود. که آقا این فیلم، این دیالوگ‌ها یا این در واقع جملاتی که شما دارید استفاده می‌کنید منبعش کجاست؟ کجای تاریخ گفتن که مثلا اون دیالوگی که حسین پناهی فقید میگه که در عجبم که در واقع به بت‌های مرده سنگ میاندازن در حالی که بت‌های زنده بر زمین، در واقع حالا مضمونش اینه. بعد مدت‌ها تلاش میکنه شهرام اسدی که این فیلم ساخته بشه، در نهایت ناامید میشه. یک شبی 6 ساعت پیاده روی میکنه از خونه خودش تا خونه علامه جعفری فقید که بره بگه آقا ما میخوام این فیلمو بسازیم، نظر شما چیه؟ در نهایت حالا طی فرایندی نظر مثبت علامه جعفری جلب میشود و فیلم ساخته میشه. این مانع رو پشت سر میذاره. ولی نکته اینه، حتی بهترین فیلم دینی ما در فضایی که قرار به یک شخصیت یا یک رخداد واقعی دینی بپردازه، صرفا زمانی میتونه ساخته بشه که اطراف سوژه اصلی روایت بشه. یعنی ما هیچ نشانه مستقیمی از ائمه اطهار تو فیلم روز واقعه نمیبینیم. خود واقعه عاشورا رو نمیبینیم. تأثیرات و اخباری که اطراف اون اتفاق هست باعث تحول شخصیت ها میشه، باعث آگاهی مخاطب از اون واقعه میشه و چون سراغ اصل ماجرا نمیروند اجازه ساخت میگیرند و فیلم ساخته میشه. کما اینکه خب به حال همون موانع رو که بهش اشاره کردم وجود داشت. بیاین در مورد این حرف بزنیم که اگه فرض کنیم یکی از شاخه هایی که میشه بهش پرداخت تو سینمای دینی، پرداختن به روایت های تاریخی و تصویری کردن زندگی بزرگان دینی و رخدادهای بزرگ مذهبیه، اساسا چقدر شدنیه؟ ببین ما فیلم رستاخیز احمد رضا درویش رو داریم که نظر مثبت خیلی از بزرگان دینی رو هم جلب کرده. ولی خب گروهی از فقها موافق این نیستن که این فیلم پخش بشه و در نهایت فیلم هنوز اکران نشده. اگر موافقین به این بپردازیم، حالا هر کدوم از دوستان
ببخشید بفهم صحبتتون دو نکته خیلی خوب توش داشت. من
بهش اشاره کنم که در ادامه همون بحثای قبل از استراحت. یکی این که واقعیتی که بخوام صریح بگیم، سینمای الان نسبت به سینمای سالهایی که روز واقع ساخته شده بیمارتره، یا نسبت به اون سالا بیمار شده.
بیماری چیه؟
این که اساسا نه فقط سینمای دینی، هیچ کدوم از گونه هاش روی کرد، کار کرد و موضع مشخصی ندارن. نه کمدی اون ساختارهای کمدی رو داره، نه ما سوای فیلم روز واقع سریال امام علی رو داریم، سریال آقای فخیم‌زاده رو داریم، دیالوگ های آقای میرباقری رو داریم. روندی که داره رشد میکنه، درسته اتفاقا من مخالف اینم که میگن سینمای دینی توی بعضی از پژوهش‌ها مخاطب کم داره، نه اتفاقا مخاطب داره و اثبات کردن از فیلمی مثل فیلمای مثل تلامس تا فیلمای آقای عسکرپور، فیلم مهمانداریم و بقیه، یا خیلی دور خیلی نزدیک آقای میرکریمی، و اتفاقا میتونه نگاه بین الملل رو هم به سمت خود جلب کنه، همچین مفاهیم معنوی. شاید اونا معنوی نگاه کنن، ما به عنوان تعریف سینمای دین اسلام داریم نگاه میکنیم. سینما رفته اون چارچوب ها، اون ساختار ها، اون مسئله ای که ما داریم مطرح میکنیم، با اینکه بلیت ها گرونتر شدن، با اینکه نسل جوانتر بیشتری میتونه فیلم بسازه، اما سینما ها یا جنبه های خارج از پرداختن به سینما پیدا کرده. اینکه فیلم خوب چیه، اینکه اساسا ما هر موقع از جشنواره فجر میایم بیرون، حالا بیشتر به کمک این فضای مجازی، همش نقد منفی اکثرا داریم میبینیم، باز هم دوباره منتقدان میرن، باز هم خبرنگارا میرن، دوباره نهایتا سه فیلم یا چهار فیلم رو انتخاب کنن با اغماز. پس یه بخشیش به خود مشکل سینما برمیگرده، حالا تو هر ژانری که باشه یک مشکل عمده. یعنی
میخوام یکی به لحاظ کیفی توان ساخت فیلمایی
از لحاظ کیفی افت کرده.
آره من بحث اینو میخوام برگردونم بحثو به سمت اینکه اگر بخوایم بریم سراغ یک سوژه ای،
اینو در ادامه
مقدس میکنم. آره. چه موانعی وجود داره که اساسا ما میتونیم اصلا سینمایی به این شکل داشته باشیم؟
در ادامه همینو عرض میکنم که توی فیلم روز واقعه الان خود مسئله که شما مطرح میکنید، یک عنصر توی این فیلم پیدا کردید که ما به تاریخ ها و روایت هایی که از اصالت های آثار اصیل یا داستان های اصیل شده بپردازیم که قابل ساخت ترن. توی اکثر پژوهش هایی که شده، سینمای دینی رو قبل از تعریف میپذیرن، بعد طبقه بندی میکنن. توی طبقه بندیش هم طبقه بندی حقیقی نیست، مصادیقه، و بعد دوباره به آسیب شناسی سینمایی میرسن. در حالی که ما توی تعریف ژانر اولین کاری که میکنیم چیه؟ عناصرش رو پیدا میکنیم. وسترن اینا رو داره، فیلم نوار اینا، موزیکال اینا. ما توی سینمای دینی این کاریا نشده یا کمتر شده. عناصر از میزانسن بگیر، از شخصیت بگیر، از شکل روایت بگیر، که سینمای دینی این میزانسن رو داره. مثلا فیلم تلامذ بیشتر نزدیکه، رنگ خدا یه جور دیگه، ولی عناصرش در میاد. ما توی فیلم نوار میگیم باید فنفتل باشه، حالا در اشکال مختلف، جز باید هاست تقریبا.
زن
یا فیلم وسترن اسپاگتی بهش میخندیدن یه زمان که میگفت اصلا مختصات آمریکا نداره، فیلم های خوبی هن، ولی وسترن.
یعنی تو الان پذیرفتی که سینمای دینی میتونه مثل یه ژانر باشه؟ چون من اصلا
اگر قراره بشه،
اگر
قرار تعریفی دنبال یک تعریف باشیم، یک چارچوبی قرار باشه، هر بار به قول معروف این 40 سال هی دنبالش بریم که آقا تعریف چی شد، چرا چارچوب نداریم، ما اولش باید به جای دستبندی ها که خیلی راه دورتریه، بیایم مثلا ببینیم چه چیزایی باید داشته باشه، چه چیزایی نداشته باشه. بعد اون آدم هایی که قراره حرف بزنن به تعریف برسن. هر بار یه فیلم ساخته نشه بگن نه اینو داره، ما امسال اینو قبول نداریم. دوره روز واقع همچین دیالوگی رو میپذیرن، ولی 20 سال بعد دوره رستاخیز همچین کارکتری رو نمیپذیرن. چه اتفاقی افتاد؟ روایت که یکیه، ولی نظرها گویا فرق کرده.
ببین ما تو روز واقع حضرت ابوالفضل علیه السلام رو نمیبینیم.
بله.
هیچ کدوم از مقدسین دینی رو نمیبینیم. نکته همینجاست.
اون موقع فضا سخت‌تر بوده برای اینها.
یعنی
امروز اتفاقا آره اینو میخوام عرض کنم. اتفاقا امروز من اعتقاد دارم که اولا که این رو قبلش بگم، من فکر میکنم که ساختن فیلم با موضوع دینی با این تعریفی که الان داریم درش، یعنی من اسمش رو اینجوری میذارم جسارتا، ما درباره فیلم‌هایی داریم حرف میزنیم که روایت‌های دینی دارن، روایت های مشخص که معطوف به تاریخیه که برای اون دین در واقع
دست کم یکی از شاخه‌ها.
بله من میگم الان داریم درباره این حرف میزنیم،
حالا
این شاخه رو داریم میگیم. من درباره این عرض میکنم رسیدن و پرداختن به این نوع از سینما در حال حاضر حتما کار بسیار سختیه. بعضی وقت آدم رو به این نتیجه میرسونه که بهتر این کار رو نکنه. چرا؟ تجربه هایی که ما تو سینمای ایران داشتیم توی سالهای گذشته، من حداقل در دو نمونه مثال رو عرض میکنم خدمتتون، البته یه آسیب شناسی هم دارم. من فکر میکنم که ماها از موضع کسایی که در واقع میگن ببین چه وضعیه وای نمیشود، باید یه گام بیایم جلوتر ببینیم چگونه میشود. من میخوام به اونم
میگم نمیتونیم به عنوان تحلیلگر بخوایم همه چیزو،
نه میتونیم به این فکر کنیم که به نظرمون راه حل پیدا کنیم آره چیه مشکل واقعا، اگه هست کجاست. ببینید به نظر من نهاد دین اساسا نسبت به نهاد سینما خوشبین نیست. نهاد دین مشخصا یا حداقل مهمترین در